سلام بیننده گرامی، شما برنامه اخبار آزاد را مستقیما تماشا میکنید. امروز پنجشنبه 4 اکتبر است. من عبدالله اشرف شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. زیر تهدید گناه را بر دوش گرفتم، مادر مدثر کریموف میگوید با بدن طفل یک سالش او سوزن نخریده است.
خودم نباوری دارم نکدگی این بیکار دارم.
نجات گوساله با فاجعه انجامید. سه جوان ختلانی هنگام نجات گوساله در چاه حاجتخانه فوتیده، نفر چهارم به شفاخانه انتقال یافت.
من بچه همسایه من دیدم، بچه که خون خرج در پیش خم.
معامله مخفی برای برکنار کردن رئیس حزب. تفصیلات طرح تبادلات در حزب دموکراتی تاجیکستان که قبل از وقوع خونسا شد. شروع میکنیم از خبرهای روز. در شهر دوشنبه جلسه شورای کارشناسان نهادهای گمرکی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل دایر شد. یکی از مسئله‌هایی که در این جلسه مطرح گشت، استفاده بیشتر زبان روسی در کار نهادهای گمرکی بود. قرار بود در پایان این جلسه ریاست این شورا به اختیار ترکمنستان سپرده شود، اما مسئولان گمرکی ترکمنستان در این نشست شرکت نداشتند.
برگزاری 68مین جلسه شورای رهبران خدمات گمرک کشورهای مشترک المنافع با تجلیل از 25مین سالگرد این شورا با هم موافق آمد. در جلسه شهر دوشنبه مقامات خدمات گمرک کشورهای مشترک المنافع موضوع با هم مساعد آمدن قانونگذاری های گمرکی و همچنین تجدید نظامی تکنیکی یا کامپیوتری خدمات گمرکی این کشورها سازشنامه ها امضا کردند.
امکانیت صحبت های مستقیم در چنین واخوری ها موقع های ما را در مورد مسائل منفیت های مشترک نزدیک می کند و در حل مشکلات جمع شده شرایط فراهم می آورد.
ولی در این جلسه نماینده های مقامات گمرکی ترکمنستان شرکت ندارند. قبلاً رهبر این کشور نیز در همایش رهبران کشورهای مشترک المنافع در شهر دوشنبه شرکت نداشت. کارشناسان حس می‌زنند که سبب نامدن مقامات گمرک ترکمنستان به شهر دوشنبه به مشکلات در روابط این دو کشور، به خصوص به موضوع راه ندادن ماشین‌های کلان حجم تاجیکستان از قلمرو ترکمنستان ربط دارد.
بیشتری بگیم صادرات و واردات بگیم تمام مال و کالای تاجیکستان با واسطه ازبکستان، شاید که این یکی از سبب‌های بگیم سرد شدن مناسبت‌های ترکمنستان با تاجیکستان باشد.
همچنین قرار است میان این کشورها رمزهای محصولاتی که از این کشورها میگذارند با هم موافق کرده شوند.
در شهر دوشنبه زمانی همایش گمرکچیان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل دایر می‌شود که هفته قبل در پایتخت تاجیکستان جلسه سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل دایر شده بود. در حاشیه این سفر یوری اوشاکوف، یاور پرزیدنت روسیه، به مطبوعات گفته بود که ولادیمیر پوتین در دیدار با پرزیدنت امام‌علی رحمان مسئله همایش بیشتر اقتصادی دو کشور را بررسی می‌کند. در رابطه با اظهارات این دو سازمان، در رابطه با اظهارات اوشاکوف، ما از وزارت امور خارجه روسیه پرسیدیم که آیا در دیدار ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان مسئله وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا هم مطرح شد. روز 4 اکتبر وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به رادیو آزادی گفت که اگر جانب تاجیکستان میل پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را داشته باشد، در این سازمان برای همکاری باز است. وزارت امور خارجه روسیه میگوید شکل‌های گوناگون همکاری‌های کشورها با این سازمان، شروع از مقام ناظر تا به عضو کامل حقوق آن، وجود دارد. دادگاه ناحیه رودکی با بررسی پرونده سوزنخلانی با بدن کودک یک ساله تاجیک مدثر کریموف آغاز کرد. یگانه عیبدار شونده در این دادگاه مهیا یعقوبوف است که مقامات او را در خلانیدن 10 سوزن به بدن طفل یک سالش گناهگار میکنند، اما او این اتهام را رد میکند. نزدیکان مدثر هم به بیگناه بودن مادر باور دارند. همکاران ما سروناز روحلا، افسانه اکابرشایبه و مومین احمدی پس از انجام روز نخستین مرافعه این گزارش را تهیه کردند که حالا آن را با هم میبینیم.
دادگاه ناحیه رودکی به بررسی پرونده محیا یعقوبوا شروع کرد که به قول تفتیشات با وارد کردن سوزن به بدن کودک یک سالش او را شکنجه میکرده است.
اگر کودک سوزن رو فرو میبرد این در راه هاضمه میبرد، این تک پوست دیگه عضو دمعینه سر نمیشد. این ابرون با نمودی سوزن زدن در آوردگی کی در آورده اینو کی در آورده اینو.
از بدن مدثری یک ساله ماهی ایولی همین سال طبیبان قریه بالا 10 سوزن بیرون کردند. مقامات بعد تحقیق حادثه گفتند مادری او محیا یعقوبوا اقرار شده است که به قصد شوهری در روسیه بودهش به بدن مدثر سوزن خلانده است.
ما فکر نبودیم این سوزن خود به خود پیدا شدگی در بدن گودک نمیدانم ای کجا پیدا شده.
در مرافعه محیا از سخنان اول خود دست کشیده گفته است زیر فشار مفتشان گناه را بگردن گرفت. اقربای شوهر محیا به بیگناهی کلین خود پای فشاری دارند.
این در خیالم همه کدامش همه مجبور کردگی که بگردن گفتن یا دختر خانه با گفتگی یا ملت خانه با.
خود این محیا که کنارش مدثر بود هنگامی بیرون شدن از تالار سود افسرده حال میتابید. او بار دیگر تاکید کرد که گناهی ندارد.
نمیدونم اخو من این کار کدگی نیستم، برای همو باوری دارم که خیلی خودم دا باوری دارم که نکدگیم این کار دا چخل جوابگری دا بکشونم که من نکدگیم که چی دلیل دارم من مثلا.
با این مادر برای قصدن به سلامتی کودک ضرر رسانیدن تا 10 سال زندان تهدید میکند.
کوشش نجات یک گوساله که در چاه حاجتخانه افتاده بود در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت قتلان با فاجعه انجامید. 3 نفر مرد داد و فریاد زنی همسایه را در دهه نوابات شنیده برای نجات گوساله شتافتند، اما در تلاش نجات 3 نفر فوتیدند. همکارم آرزوی کریم به دهه نوابات رفته با شاهدان حادثه صحبت کرد و این گزارش را به ما فرستاد.
4 نفر از این حاجتخانه خواستن گوسالایی را نجات دهند، 3 نفرش فوتید و 1 نفر را بیهوش بیرون آوردند.
از همسایه برآمد مخصوص خانه همسایه چی واقع شد خسین دویدیم اومده.
محمد سعید صمدو ساکن دهه نوابود ناحیه عبدالرحمن جامی 14 سپتامبر با خانواده‌اش خوراک شام می‌خوردند. فغان همسایه را شنیده پسرش از سر دیوار پریده خانه همسایه رفت. پدر به حاجتخانه رسید و پسر را در حال ناگوار دید.
او خپم کی بایم ای اشرف خو روز په پښ غلطی دم خیر د مینو شه باندلم باندې مینو خوشی دغه مو او خپتم چکان کوچکان کې داسب ګیرم کی دغه نه تونځم ای غلطی باندې ما خند درومدم باندې خپاسم چکان هم داسي بچم خپم نه خمو کې مو چخلم غزا دغه من مو کې اشرف هم وخت اشنه خیر کې مو داسم بوله کنه پسر چې کلمو قطی هم بچی هم سویا ای داس خو ځا کښینای باندې ای وای من خلاص کردم اینجا برو مادم.
خودیر 28 سال داشت و 2 فرزندش یتیم ماندند. او به بیمارخانه نرسیده فوتید. والدین سهراب 24 ساله و محمد جان 17 ساله از نجات دهندگان گوساله به عکس های فرزندان با حسرت نگاه میکنند. یکی در سال اول آموزشگاه طبی میخوند، دومی کاری خواجگی میکرد.
همین در هم جوال دیده ما همه رو بگرفته بچه هم همه کند رو آمد همه بعد بچه همسای با ایتاری دیوار پرده آمده و اکن نسیل عجل این بچه که دیمانگی بعدی بای آمده دیدم همه همه بچه همسای من ندیدم بچه که خم هرش در پیش خم
سبب مرگ 3 ساکن دهه نوآباد را طبیبان زهرآلودشوی از گاز میتان گفتند که در حاجتخانه حاصل شده است.
گاز تشناب این یک به حد و هنگامی که انسانیت یک نفس میگیرد و به حد تیز یک خاصیتی همین خیلی بوی کننده دارد.
این حاجتخانه مثل اکثر حاجتخانه های دهاتی تاجیکستان ساختمان ساده دارد. میگویند 3 ماه پیش آن را دوباره خالی کردند و گمان نمی کردن که در این مدت گاز زهروگین تولید شده است. طبیبان می گویند زهر حاجت خانه در 16 ثانیه آدم را بیهوش می کند و در صورت کمک طبی نگرفتن می فوتد.
همایش آخری حزب دموکراتی تاجیکستان با یک ماجرا انجام یافته باعث از صف حزب خارج کردن برخی از سابقه‌داران گشت. مایه جنجال در حزب گویا مصلحت پنهانی یک گروه اعضای آن برای برکنار کردن رئیس حزب سید جعفر اسمانزاده شده است. همکارانم میرزانبی خالق‌زاد و کیومرسی عطا گزارش می‌دهند.
احمد شاه کامل‌زاده را برای رفتارهای غیر آیین‌نامه‌ای از حزب دموکرات راندند. او از سابقه داران حزب و معاون رئیس آن بود.
و نظر رئیس و همون طرف های دیگر هم خیلی گویا است که ما کدام گروه تشکیل کردیم و می خواهیم بایکوت کنیم، می خواهیم رئیس حزب جوشهی وستیم. خیلی
از اداره حزب دموکرات گفتند که قرار بود روز 3 سپتامبر جلسه شورای حزبی دایر شود. به قول آنها چند عضو ریاست و سابقه داران نیتی برکنار کردن رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده را داشتند.
اخونه رستم اینا جمع آورید دوستان. همه حکمتلا، رستم، والا اینا عبدالزبور، این دوست تن بحثه کردن که ما همه کنفرانس را اشتراک نکنیم. بعد این بخونه کنفرانس بکنیم.
در تاجیکستان و شما معلوم است که یکان حزب موفق قابل عمل نیست. وی حزب کیسگیان و وی حزب حکیم است.
حکمت الله سعیدیان رئیس حزب ثبت نام نشده وحدت ماه اپریل سال 2015 با 5000 عضو به حزب دموکرات پیوست و یکی از معاونان شد. علت پیوستن را او مرکزگرایی هر دو حزب عنوان می کند.
می خواستیم که همین حزب دموکرات رو مثل سالهای 92 یعنی احیا کنیم و اما متاسفانه نتوانستیم. سبب نتوانستن ما این بود که سید جعفر دائم مانعه پیشرفت ما میشد.
حکمت الله سعیدیان که حالا از سمت معاونت حزب برکنار شده است میگوید او و احمد شاه کامل‌زاده و سابقه داران دیگر نیت تغییرات داشتند ولی نه تبدلات. برخی هم بر اینند که فعالیت حزب دموکرات با آمدن سید جعفر عثمانزاده جان گرفت.
همین بچه‌ها متحد کرد.
از نظر میرزا نوردین سبب خارج کردن بعضی از اعضای حزب دیگر است.
کامل سر احمد جان کامل برای ستاد نمیکنند. باید چند مارس را زنگ میزن از تلفن نمی بردارد. باید ماو سعی کرده که همون خونه حزب نمی رود.
حکمت الله سعیدیان گفت با طرفدارانش از حزب دموکرات جدا شده دوباره به فکر تأسیس حزب وحدت برگردند.
وقتی که مردمی که در این 3 بدگی ما زیاده از 3 که یکون فعالیتی یعنی جوناکی نباشد استودن ما در این چه فایده دارد؟
به تأسیس حزب وحدت به قول میرزا نوردین عامل های هستند که مانع می شوند.
اگر این روز نام نیستم شده می تواند نام نیستم کردن می تواند. این درامه غیر چای این تماما کار نمی سیدی.
حزب دموکراتی تاجیکستان که یکی از 7 حزب رسمی ثبت نام شده می باشد می گوید حدود 20,000 عضو دارد. رئیس آن سید جعفر عثمانزاده تنها نماینده دموکرات ها در پارلمان تاجیکستان است.
بنیادگذار و سرور خدمات تجارتی الکترونی آمازون جف بزوس در ردبندی فوربس در بین 400 آمریکایی ثروتمند مقام اول را اشغال کرد. بزوس با دارایی 160 میلیارد دلار ثروتمندترین آدم سال 2018 اعتراف شد. در تاریخ ردبندی مذکور بار اول است که دارایی یکی از اشتراکدارانش مرز 100 میلیارد دلار را عبور کرده است. از سال 1994 این مقام به بنیادگذار شرکت مایکروسافت بیل گیتس تعلق داشت. تماشابینان گرامی در همین جا برنامه امروز ما به پایان رسید. اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. تشکر که ما را تا این دم همراهی کردید. تا نشر بعدی اخبار آزادی خدا حافظ.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی هوا بنامدا
جنس باو درو
اجازه ندادن اونو
گفتم
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. روسیه و عربستان سعودی برای استحصال نفت بیشتر از ماه سپتامبر تا دکبر سازش کردند تا قیمت روزافزون انرژی را کاهش دهند، در این باره ریترز خبر داد. منبع‌های آگاه از این برنامه روز 3 سپتامبر به خبرگزاری گفتند که وزیران انرژی روسیه و سعودی در جریان سلسله ملاقات‌های ماه گذشته به این سازش رسیدند. در راستای تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به ضد تهران، مشتریان خریدن نفت ایران را کاهش دادند و سر از روز دوشنبه نرخ یک بشکه نفت برند در بازار جهانی از مرز 85 دلار گذشت. ماه می ایالات متحده آمریکا از سازش هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بیرون شد و بخشی از تحریم‌های ضد اقتصاد تهران را احیا کرد. سازش هسته‌ای نرمش تحریم‌های ضد ایران به عوض دست کشیدن تهران از برنامه‌های هسته‌ای را در نظر دارد. بخش دوم تحریم‌ها که صادرات نفت ایران را هدف گرفته است، اول‌های ماه نوامبر سر خواهد شد. درجه اعتماد به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تا سطح سال 2013 کاهش یافت. ماه سپتامبر تنها 58% روسیگی ها از فعالیت های رهبر دولت پشتیبانی کردند. در این باره نشریه کمرسانت روز 4 اکتبر با تکیه به لیوادا سنتر مرکز پرسش افکار عامه خبر داد. در مقایسه با سال 2017 درجه باوری به پرزیدنت 17% کاهش یافت و شماره آنهایی که میگویند پوتین قابل اعتماد نیست تا 13% بیشتر شد. لیوادا سنتر ماه ایون نتیجه نظرپوسی را نشر کرد که بر پایه آن 51% روسیگی ها میخواستند پوتین بعد سال 2024 نیز پرزیدنت کشور باشد. شماره آنهایی که این را نمیخواستند 27% بود. در نزد بینای پارلمان انگوشستان تظاهرات به ضد تبادل قلمرو در بین چچنستان و انگوشستان جریان دارد که به گفته کافکاز ریالی در آن صدها نفر اشتراک دارند. روز 26 سپتامبر رهبران انگوشستان و چچنستان یونس بیگ اوکوروف و رمضان قادیروف قرارداد مرز بین منطقه ها را امضا کردند. سازشنامه تبادل قلمرو را در بین دو جمهوری پیش بینی میکند. آخر ماه سپتامبر در انگوشستان به ضد این سازش تظاهرات شد. فعالان میگویند که قرارداد به منفعت انگوشستان نیست. صبح روز پنجشنبه پارلمان منطقوی قرار تبادل قلمروها را تصویب کرد. از 25 نماینده مردمی 17 نفر به طرفدار این سازش آواز دادند. 3 نماینده مردمی مخالف بودند و 5 نفر از آوازدهی خودداری کردند. هیئت کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان همراه راهبر مرکزی دستگیری یاری‌های بشردوستانه شاه عربستان سعودی جناب عبدالله ابن عبدالعزیز الرابعه و رئیس اداره جنرالی مدافع گرجدنی وزارت کارهای داخلی عربستان سعودی سلیمان ابن عبدالله امر در ناحیه تورسون‌زاده 57 کیلومتری غربی پایتخت تاجیکستان 4 لایحه را بررسی می‌کنند. این طرح‌ها از جانب نهادهای فوق‌العاده پیشنهاد شده‌اند. اگر این طرح‌ها پذیرفته شوند، از طرف عربستان سعودی سرمایه‌گذاری خواهند شد. امیده یوسفوا، سردار دفتر مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، روز 4 اکتبر به رادیو آزادی گفت: هیئت بلندپایه عربستان سعودی و نمایندگان نهاد فوق‌العاده تاجیکستان حالا در ناحیه تورسون‌زاده هستند و 4 طرح مهم را در بخش نجات بخشی و روی دادن صدمه ها بررسی دارند. او افزود:
اگر حساب کنند که این لایحه لایق دستگیری هست، من بعد در آینده همکاری را ادامه می دهیم. این هم باشد در مسائل تحکیم تکنیکی، از یک تکنیکی کمیته، این هم باشد ساختمانی این چوسی لازمه برای بردن کارهای نجایدهی صدماوی آموزش و باز آموزش کارمندان.
زمینان بر اساس اطلاع آژانس بهداشت زمین تاجیکستان در ناحیه همدانی از جانب مرکز دستگیری یاری های بشردوستانه شاه سلمان عربستان سعودی برای ساحل مستحکم کنی یک برنامه مهم به راه مانده شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه نوحیه رودکی روز 3 اکتبر با بررسی پرونده پرسر و صدای سوزان خالونی در بدن کودک یک ساله تاجیک آغاز کرد. نخستین روزی مرافعه دادگاهی از پرسش و پاسخ دادرس با مادر کودک یگانه گمانبر در این پرونده است شروع شد. مهیا یعقوبوا و مادر مدثر کریموف یک ساله طفلی که طبیبان آخر ماه ایون در بدنش بیش از 10 سوزان آشکار کردند، روز 3 اکتبر در تالار دادگاه گفت قبلا گناه را زیر فشار و تهدید پلیس به گردن گرفته بود، اما او این کار را نکرده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ایرو می کنم. مهیا یعقوبوا با مدرس در دست در تالار دادگاه حاضر شد و چهرهش افسرده و خاطرش پریشان بود. وقتی دادگاه مادر را که باید در کرسی عیبدار شونده نشسته پاسخ می گفت از کودک جدا کرد، صدای گریه طفل تالار را پر کرد. کودک بی‌خبر از آن که مادرش مست با گمانی آزار و اذیت او در دادگاه پاسخ می گوید، نمیخواست از آغوش او دور شود. مرافعه دادگاهی مهیا یعقوبوا زیر ریاست دادرس افتخار اسراری و عیبدار کننده دولتی شاهرخ رجب‌زاده برگزار شد. حضور خبرنگار اون هم آزاد بود، اما بدون استفاده ثبت دستگاه. از حق مهیا یعقوبوا در دادگاه ادوکات خدایور یورماتوف دفاع میکند. با وجود ترس و افسردگی که در چهره اش مشاهده میشد، مهیا کوشش میکرد به همه سوال ها پاسخ بدهد. او به سوال اولین دادرس و دادستان که آیا او به بدن فرزندش 13 سوزن خلانده است پاسخی رد داد و گفت روز 6 ایول در بازپرسی 5 ساعته این اتهام را زیر فشار و تهدید و تحقیر کارمندان میلیسا به گردن گرفت. قبلا مقامات اعلام کردند که مهیا یعقوبوا اعتراف کرده است که خودی او در بدن فرزندش سوزن خلانده است. هدف هم گویا برگردانیدن شوهر از روسیه بود است. در آن زمان وزارت کارهای داخلی هم خبر داده بود. مهیا یعقوبوا در این ضمن گفت به هر نوعی که مفتشان خواستند راضی شد و همین طور زیر بیانات امضا گذاشت. دادرس و عیبدار کننده دولتی در روز اول مرافعه تقاضا میکردند که مهیا یعقوبوا هر چی بیشتر و با جزئیات درباره تربیت کودکش، مناسبت او با طفل و چی طور آگاه شدنش از وجود سوزن در بدن مدثر معلوم می‌دهد. این مادر بعد از بیرون شدن از تالار دادگاه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش میکند بیگناهی خود را ثابت کند. او گفت با عدالت دادگاهی باور دارد و از جدایی با فرزندش میترسد.
نمیدونم اخو من این کارا کدگی نیستم، برای همو باوری دارم که خودم دا باوری دارم که نکدگیم این کار دا چخل جوابگری دم بکشونم که من نکدگیم که چی دلیل دارم انا مثلا.
حالا پرونده این مادر در دادگاه بر اساس ماده 110 قسم 2 یعنی قصدن رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی بررسی میشود. برای این جنایت از 8 تا 12 سال زندان پیش بینی شده است. در جریان مرافعه بر اساس تشخیص طبی گفته شد که وضع روحی مهیا یعقوبوا خوب است. شاهرخ رجب‌زاده عیدار کننده دولتی بر اساس تفتیش قضیه گفت که این زن از رشک زیاد نسبت شوهرش که در روسیه قرار دارد سوزنها را به بدن کودک خردسال مدثر کریموف خلانده میخواست با این را از شوهرش قصد گیرد. حادثه اولی ماه ایول امسال رسانه‌ای شد و مقامات مهیا یعقوبوا 26 ساله مادر مدثر کریموف یک ساله را برای صادر کردن این جنایت گمانبر دانستند. مقامات گفتند در بیانات مقدماتی مادر اقرار شده است که به خاطر از روسیه به تاجیکستان برگردانیدن همسر مهاجرش به چنین کار دست داده است. ادعایی که این مادر رد میکند. بختیار محمد قلوف شوهر مهیا در یک تماس تلفنی از روسیه به رادیو آزادی گفت در 8 سال زندگی مشترک میان آنها هیچ مشکلی وجود نداشت و برای به گردن گرفتن این کار از توی همسرش شبهه دارد.
زن یک تام میزند، دو تام میزند، سه تام میزند، ده تام میزند.
در نخستین مرافعه دادگاهی مهیا را خسر و خوشدامنش هم به حیث شاهد همراهی کردند. ظاهرا آنها کلین خود را گناهگار نمی حسابند و از او پشتیبانی می کنند. هنوز سخن شاهدان پرسیده نشده، مرافعه فردا هم ادامه می کند. اولی ماه ایولی سال جاری طبیبان بیمارستان قریه بالو از آشکار شدن 10 سوزن در بدن یک کودک 9 ماهه خبر داده و قاطعانه تاکید کردند که کودک سوزن را مستقلانه فرو نبرده است. در نخستین جراحی طبیبان 6 سوزن را بیرون آوردند، اما در نخستین مرافعه دادگاهی گفته شد در بدن این کودک نه 10 بلکه 13 سوزن آشکار شده، هنوز 7 سوزن دیگر در جسم کودک باقی مانده است.
بنده تو را لباسی اطلا ای دل بری نازنین قدر است زبنده تو را لباسی اطلا جانانه ای من فقط توی بس چشمت ده من بسوی هر کس جانانه ای من فقط توی بس چشمت ده من بسوی هر کس
بعضی دست خیارم، احوال اسیریش تنگ است، من داد از دست خیارم. دلبری شوخی به فرنجی، یکا با تو میزنم نرنجی. ای دلبری شوخی به فرنجی، یکا با تو میزنم نرنجی. آخر زی کدام کانی گنجی، محصولی کدام دستی رنجی. آخر زی کدام کانی گنجی، مسئول کدام دست رنجی.
رهبری ایران آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه 4 اکتبر ضمن سخنرانی در میان نیروهای بسیجی در میدان آزادی تهران گفت که کشورش به فشار اقتصادی روبرو می باشد، اما از این تحریم ها پیروز بیرون خواهد آمد. وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای این همایش را همایش ده ها هزار نفری بسیجیان خوانده است. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رهبری ایران در سخنرانی روز پنجشنبه خود در مورد فشار تحریم های اقتصادی از جمله گفت که این تحریم ها را شکست خواهند داد. آمریکا ماه می سال جاری از سازش هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی که سال 2015 امضا شد بیرون رفت و تحریم‌های زیادی تهران را دوباره احیا کرد. واشنگتن همچنین از کشورهای دیگر خواست که از تحریم‌های این کشور علیه ایران پیروی کنند، اما روسیه، چین و ترکیه گفتند که به روابط اقتصادی خود با تهران ادامه می‌دهند و از این تحریم‌ها جانبداری نمی‌کنند. آمریکا ایران را در ناآرام کردن خاورمیانه، ادامه برنامه ساخت مشک‌های دورپرواز و تهدید به کشورهای منطقه متهم می‌نماید. قسمت‌های زیادی سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در میدان آزادی تهران با دشمنان جمهوری اسلامی به ویژه آمریکا روانه شده بود. آیت الله خامنه‌ای افزوده است که ایران در موقعیت بسیار حساسی است، اما همین مشکلات اقتصادی و خارجی کشور باعث شده است که ایران از بی‌عملی بیرون آمده است و خیلی ها که فقط تماشاگر بودند امروز احساس مسئولیت میکنند. رهبری جمهوری اسلامی گفته است دشمنان ایران از جمله آمریکا در عرصه رسانه‌های نوپیدا بابت نشان دادن حکومت ایران تلاش میکنند که افکار ایرانیان را به کجی برند. آقای خامنه‌ای در جای از سخنرانی خود گفت:
شنیدم که رئیس جمهور آمریکا به بعضی از سران اروپایی گفته شما دو سه ماه صبر کنید، جمهوری اسلامی کلکش کنده خواهد شد. به یاد حرفهای افتادیم که 40 سال قبل همین کسانی که نوکران آمریکا بودند در داخل کشور به هم دیگه مژده میدادن، دلخوشی میدادن، آقا 6 ماه صبر کنید کلکش کنده میشه. 40 سال از اون زمان گذشته است. اون نهال باریک تبدیل شده به این درخت تناور. حالا این بیچاره دلخوشی میده به خودش و به همکاران اروپاییش که 2-3 ماه صبر کنید. بنده به یاد این شعر عامیانه افتادم که شتر در خواب بیند پنبه دانه.
او در ادامه به آنهایی که در درون حکومت راه حل مذاکره با آمریکا را مطرح میکنند هشدار داد که دشمن میخواهد ملت ایران را به این نتیجه برساند که راه حل وجود ندارد مگر تسلیم شدن در مقابل آمریکا. خامنه ای آشکارا اعلان کرد کسانی که در داخل کشور این فکر را که به گفته ای وی محبوب دشمن است ترویج میکنند خیانتکار میباشند. این سخنان رهبری ایران در حال است که به دنبال شکایت تهران به دادگاه بین المللی از روی سیاست های تحریم های واشنگتن، ایالات متحده ای امریکا پیمان دوستی با ایران را که سال 1955 امضا شده بود لغو کرد. قرار لغو پیمان دوستی را کاتب دولتی امریکا مایک پامپیو روز 3 اکتبر اعلان کرد و گفت که این قرار باید 39 سال پیش لغو می شود. صبح چهارشنبه 3 اکتبر دادگاه ارشد سازمان ملل متحد به امریکا امر کرد که تحریم های ضد ایران را سبکتر کند. دادگاه بین المللی امر کرد که بارهای بشردوستانه از قبیل مواد و تجهیزات طبی، غذایی، کالاهای کشاورزی و همچنین تجهیزات مربوط به امنیت هوانوردی باید به ایران وارد شوند. مایک پامپیو گفت دادگاه بین المللی گاگا از صلاحیت تصمیم گیری در برابر تحریم های امریکا که از منفیت های مهم امنیتیش حمایت می کند برخوردار نیست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پلیس مسکو در 2 اخیر به ده‌ها مهاجر تاجیک اجازه نداد که در نماز جمعه مسجد جامع شهر مسکو اشتراک کنند. مقامات روسیه میگویند به عبادت مهاجران مخالفت ندارند، ولی نمازگزاری آنها در بیرون از بنای مسجد باعث خلل‌دار شدن حرکت در راه می‌شود. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. میرعلی نرزولایف مهاجری 28 ساله تاجیک هفته گذشته همراه با 20 مهاجر هنگام بیرون شدن از متروی پراسپکت میرا بازداشت شد. او روزی 2 اکتبر گفت پلیس روسیه نه تنها از نزدیک شدن آنها به مسجد جلوگیری کرد، گذشته از این مهاجران را به شعبه پلیس برد و اسمشان را در قید مخصوص گذاشت.
ای مترو مبرو سرک میشوا بین سرک و بین مغازین زمزم، مغازین اسلامی بین اون غیر از سرک خیلی ما مکردم زو واژه واش دکنه پجاستا. ما گفتم اپازاد کردستم مسجد رفتن، گفتم نه گفتم رفتم و پیرکس دیگه کی بود ترورکا کردن هر کورای گفت تلفنم را گرفتم پراسلوشکا موندن روسیا اتچات که اتکتاو مون کردن صورت مون گیستم که اون مون دادم با نماز اکه همون که مون دا گوست دیگم.
نرزولایف هر هفته نیم ساعت راه طی میکند تا در نماز جمعه اشتراک نماید. مثل او هزارها مهاجر از آسیای مرکزی که در روسیه کار و زندگی میکنند روزهای جمعه برای نمازگذاری به مسجدهای شهر مسکو میریزند. نه همه مهاجران در داخل بنای مسجد جای پیدا میکنند. ده ها نفر بیرون از مسجد نماز می گذارند. در شعبه پلیس ناحیه میشانسکی روسیه که مسجد پراسپکت میرد در آنجا واقع است، بر رادیو آزادی گفتند با شکایت ساکنان روزهای جمعه ترتیبات را نظارت می کنند. اداره مفتیات روسیه می گوید تعداد نمازگزاران به اندازه افزایش یافته است که مسجدهای روسیه دیگر توانی غنجانیدن آنها را ندارد. مرات احمدجانوف سخنگوی اداره مفتیات روسیه روزی 2 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نبودی جای برای نمازگذاری مشکل رقم 1 شده است. او گفت البته از نگاه قانونگذاری روسیه در راه نماز خواندن اجازت نیست، ولی از روی شریعت باید مسلمانان نماز خود را دست جمعانه گذارند. با گفته او این مشکل وجود دارد که کارمندان پلیس نمیگذارند مردم در راه نماز گذارند. نمازگذاری دست جمعانه مسلمانان در خیابان و بیرون از مسجد که اکثرا مهاجران از آسیای مرکزی هستند برای ساکنان غیر مسلمان روسیه خوشایند نیست و آنها را میترساند. ایرج بایف رئیس انجمن خلق‌های ایرانی تبار در روسیه روزی 2 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ساکنان محلی چنین میپندارند که مسلمانان در خیابان دینداری خود را به نمایش میگذارند و این را نه همچون عبادت بلکه یک نوع اعتراض به غیر مسلمان ها قبول میکنند. شماره مسلمان ها در روسیه نزدیک به 15 میلیون نفر گفته می شود. مهاجران تاجیک یک بخشی از جامعه مسلمان های روسیه را تشکیل می دهند که بنابر همنشینی با مسلمان های دیگر در مساجد مخصوصا نمایندگان کشورهای قفقاز شمالی بیشتر متاثر می شوند. اگر برای قفقازی ها به چالش کشیدن روسیه با نمایش دین و مذهب و ریش و فرنج شیوه اعتراض باشد، برای مهاجران تاجیک جبران محدودیت هایی است که در وطنشان جاری شده است. حکومت تاجیک افغانستان در معرکه گسترده سالهای اخیر ریشهای به گفته بعضی کارشناسان سیاسی جوانان را تراشید و پوشش‌های مذهبی را محدود کرد. هم حکومت روسیه و هم حکومت تاجیکستان مساجد را مکان می‌دانند که تبلیغگران گروه‌های تندرو پیروانی آینده خود را در آنجا پیدا می‌کنند. برخی از مهاجران از ساخت دنیوی روسیه کمترین ارزش‌ها را به خود می‌گیرند و راه حرکت آنها عمدتاً در بین مسجد و جای کارشان محدود می‌شود. خود این مهاجران وجود تبلیغات در مسجدها را اعتراف می‌کنند ولی می‌گویند به خاطر دوری از تبلیغگران نمی‌توانند از فرض دست کشند. میرعلی نرزولایف مهاجر تاجیک یکی از آنهاست.
یا بکر غیر از همی کاری خدمون کاری نمازمون را خوندن یکان نه با پلیتیکش گوشی یک کار داریم نه با دیگه و دیگه چیز هاشت. هم بسم الله میگم رای خدمون امنیت کنونی خدمون بیانیم زندگی من پیش بریم و مورد دولت ها.
میرعلی نرزولایف که 3 سال باز در روسیه کارهای موقتی را اجرا میکند گفت بنابر خواهشی از حد بیش اشتراک در عبادت یوموی بسیاری از بچه‌ها با رهبران کارخانه‌ها مسئولیت کردند و به جای روز یکشنبه روز جمعه استراحت میگیرند. مظفر علیموف جامعه شناس تاجیک روز 2 اکتبر در صحبت با رادیو زودی گفت نمازگزاری کاری معمولی مسلمان هاست ولی دست جمعی رو آوردن مهاجران به مسجد بیشتر انگیزه اجتماعی دارد.
مگر مؤسسه دیگری که با خودشون زندگی 24 ساعتشون قرارداد از دست گیریز مگر نه جایی که یک طلبان آنها تا یک اندازه قرارداد میکنه همین مسجد نامست و خلاص دیگر نیست.
این جامعه شناسی تاجیک میگوید به خاطر آسایش روحی مهاجران تاجیک به مسجد میروند و آنجا برخی بدام تندگراها میافتند. همه سالت ده ها مهاجر با گمان تندگرایی در روسیه و یا هنگامی بازگشت به تاجیکستان بازداشت میشوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بو شما و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه
شبنم ظاهر دختر آوازخوان معروف افغان احمد ظاهر میگوید قصد دارد درباره پدرش یک فیلم مستند به نوار بگیرد. شبنم ظاهر که مقیم امریکاست روز 2 اکتبر به خبرنگاری رادیوی آزادی گفت که ثبت فیلم مستند بر عهده سم فرنچ کارگردان امریکایی است. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. بودجه فیلم $50,000 است و شبنم ظاهر میگوید پول را از طریق مراجعه به مخلصان آوازخوان در اینترنت جمع آوردنی هستند. به گفته شبنم ظاهر آنها از طریق کیکستارتر یک وبسایت اینترنتی برای $50,000 به مخلصان مراجعه کردند و تا انجام معرکه 9 روز مانده است و آنها $32,000 به دست آوردند. دختری آوازخوان معروف امیدوار است که علاقمندان و مخلصان پدرش از آسیا و از جمله تاجیکستان در ثبت فیلم مستند سهم می‌گذارند.
من فکر می‌کنم که کل نفرا که راستی خواندنای بابی مرا دوست دارن، بابی مرا دوست دارن از هر طرف، از اروپا، افغانستان، تاجیکستان، ایران، امریکا کمک کنن.
شبنم ظاهر میگوید که هیچگاه پدرش را ندیده است چون روز تولد شد پدرش فوتید. با گفته او تا 5 سالگیش فکر میکرد که پدرش زنده است چون تا این زمان خبری مرگ پدر را از او پنهان میداشتند.
تو یادم است تموز سالای اول که من این برای میگفت که بابیم به افغانستان است باز خیلی میایه. یادم است اون روزا خوستان شوانه باز به موتر میرفتیم خانه و ما تا با سعی میکرده بودم. بابی خدا میریدم با ما تا و من فکر میکرده بودم که ما تا به افغانستان بود و بابیم بود طرف ما سعی میکرد. و پس امو احساسا که از خوردی که داشتم پس آمد.
همین احساسات به گفته شبنم ظاهر در ذهنش احیا شد و برای همین تصمیم گرفت در برای پدرش فیلم مستند بسازند. شبنم ظاهر در شهر ویرجینیا امریکا زندگی میکند. هیچگاهی به افغانستان سفر نکرده است. او سال 1980 در یک سالگی با مادر افغانستان را ترک کرد و آرزویش این بود است که روزی به آنجا برگردد و زادگاهش را از نزدیک ببیند و در آنجا مکتبی را به نام پدرش تأسیس بدهد. به گفته او پدرش اگر زنده می بود همچنان معروف و محبوب می بود چون ترانه هایش راست به قلب انسان می رود.
40 سال است که بابیم نیست مگم انوزم خواندنایش در جایی که برین به افغانستان میگن به تاجیکستان به خانه نفرا انوزم خواندنای بابیم چقدر تاثیر داره.
شبنم ظاهر میگوید استعداد آوازخوانی ندارد و سعی هم نکرده است، اما همه ترانه های پدرش را دوست می‌دارد و به این سوال که کدام ترانه او را دوست می‌دارد، شبنم ظاهر چنین جواب داد:
مربوط امروز است برم. تنها میخوام آواز با بشنوام. روز صبح در کارخانه بودم که اولادایم ام خواندن که میخواستم بشنوام. در کلیم بود از تو دورم. از تو دورم امروز صبح با کلیم آمد. میبانم ام خواندن و راستیم تو مرد آرام میساختم.
احمد ظاهر که در میان مردم تاجیکستان هم محبوبیت زیاد دارد و با سبک آوازخوانهای زیاده تأثیر گذاشته است، 40 سال پیش در یک حادثه مرموز کشته شد. او موسیقی شرق و غرب را با هم آمیخته زیاده از 400 ترانه به میراث گذاشته است. بیشتری سرودهای او از اشعار رومی، سعدی، حافظ، خیام بدیل، تورسون‌زاده، لاهوتی، فروغ فرخزاد و ده ها شاعر معروف دیگر است. احمد ظاهر چندین بار عنوان بهترین آوازخوان سال افغانستان را صاحب شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در دور نهمی المپیاد جهانی شاهمات در بتومی گرجستان، دسته مردانه تاجیکستان بر تیم تایبه چین با حساب 3-1 پیروز شد، ولی دسته زنانه تاجیکستان از تیم آوستریا با حساب 2.5-3.5 شکست خورد. تیم منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان بازی دوم سنجش را در مینسک با تیم منتخب بلاروس با حساب 1-3 باخت. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. در دور نهمی المپیاد جهانی شاهمات که 3 اکتبر در شهر بتومی گرجستان برگزار شد، تیم مردانه تاجیکستان مقابل تایبه چین در هیئت برادران محمد و مصطفی خواجه حسین خواجایف ها، امین قابلف و علی شیر کریموف رقابت کرد. بجز مصطفی خواجه که بازی را باخت، 3 نفر دیگر بر رقیبانشان پیروز شدند. بزرگ استاد فرخ امانتف که در 8 بازی 6 امتیاز گرفته است، در دور نهم استراحت کرد. او که زاده تاجیکستان است، فعلا در شهر سنت پیتربورگ روسیه به سر می‌برد و در همه مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می‌کند. امانتف در بین شطرنج بازان تاجیک یگانه گراسمیستری بین المللی است که به این عنوان بلند 16 سال مقدم در المپیاد جهانی شاهمات در شهر بلدی سلوینیا دست یافته است. این شطرنج باز ممتاز تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من به شطرنج بازان تاجیکستان کوشش موفقانه بازی کردن و پیروز گشتن را در عرصه بین المللی آرزومندم.
در المپیاد جهانی شاهمات در بتومی در سبقه مردان بعد نتیجه گیری دور نهم، تیم لهستان با 16 امتیاز در زینه اول جایگیر شده است. ایالات متحده آمریکا، چین، ارمنستان و انگلستان با 15 امتیازی متناسبند در جایهای از دویم تا پنجم قرار دارند. تیم مردانه تاجیکستان با 10 امتیاز در بین 150 کشور در زینه 67 جایگیر شده است. در حیط دسته زنانه تاجیکستان در دور نهم المپیاد جهانی مقابل آوستریا، تنها ندژده انتون و بازیش را مساوی انجام داد. مروارید نصرالدین زاده، مطربه حاتمی و صبرینه ابرارو از رقیبانشان مغلوب شدند. بعد نتیجه گیری دور نهم در سبقه زنان، تیم چین با 16 امتیاز در مقام اول قرار دارد. اوکراین، ارمنستان و ایالات متحده آمریکا با 15 امتیازی متناسبند در زینه های دویم و سیوم و چهارم جایگیر شدند. تیم زنانه تاجیکستان با 9 امتیاز در بین 150 دسته جای 65 را کسب نموده است. خبری دیگر، دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف در بازی دومی سنجشی که 3 اکتبر در ورزشگاه ترپیده شهر مینسک برپا گردید، از تیم منتخب جوانان بلاروس با حساب 1-3 شکست خورد. تیم منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان در بازی اولی سنجشی که 1 اکتبر در شهر مینسک برپا گردید، بر همسالان خود از بلاروس با حساب 2-0 غالب آمده بود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود.
در دور نهمی المپیاده جهانی شاهمات که 3 اکتبر در شهر بتومی گرجستان برگزار شد، دسته مردانه تاجیکستان بر تیم تایبه چین با حساب 3-1 پیروز شد. تیم مردانه تاجیکستان مقابل تایبه چین در هیئت برادران محمد و مصطفی خواجه حسین خواجایف و امین قابیلوف و علیشر کریموف رقابت کرد. بجز مصطفی خواجه که بازی را باخت، 3 دیگر بر رقیبانشان پیروز شدند. بزرگ استاد فرخ امانتف که در 8 6 امتیاز گرفته است، در دور نهم استراحت کرد. در سبقت مردان بعد نتیجه گیری دور نهم، تیم لهستان با 16 امتیاز در زینه اول جایگیر شده است. ایالات متحده آمریکا، چین، ارمنستان و انگلستان با 15 امتیازی متناسباً در جایهای از 2 تا 5 قرار دارند. تیم مردانه تاجیکستان با 10 امتیاز در بین 150 کشور در سینه 67 جایگیر شده است. ولی دسته زنانه تاجیکستان از تیم آستریا با حساب 5-3.5 شکست خورد. در حتی دسته زنانه تاجیکستان در دور نهم المپیاده جهانی مقابل آستریا تنها ندژدا آنتون و بازیش را مساوی انجام داد. مروارید نصرالدین زاده، مطربه حاتمی و صبرینا ابرارو از رقیبانشان مغلوب شدند. بعد نتیجه گیری دور نهم در سبقت زنان، تیم چین با 16 امتیاز در مقام اول قرار دارد. اوکراین، ارمنستان و ایالات متحده آمریکا با 15 امتیازی متناسباً در زینه‌های 2, 3 و 4 جایگیر شدند. تیم زنانه تاجیکستان با 9 امتیاز در بین 150 دسته جای 65 را کسب نموده است. المپیاده جهانی شاهمات در بتومی 6 اکتبر به پایان می رسد. مسابقه بین المللی آید به جودو برای جام پرزیدنتی تاجیکستان که 2 اکتبر در قصر تنیس شهر دوشنبه شروع شد، 5 اکتبر به انجام می رسد. در این مسابقه که برای بار 6 دایر شده است، حدود 250 ورزشگر از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت دارند. مسابقه امسال از روی 7 وزنها میان مردان صورت گرفته است. به غالبان و جایزه داران مسابقه در هر یک وزن به جز مدال و افتخارنامه جایزه های مالی سپرده می شود. به غالب 10,000 سامانی، برای جای دویم 5,000 سامانی و برای جای سیوم 3,000 سامانی مقرر شده است. تیم فوتبالی ریگر تدزی ترسونزاده که 26 سپتامبر در بازی جوابی چارک نهایی جام تاجیکستان در میدان خود بر تیم خطلان باختر با حساب 5-1 پیروز شد، به دور نیمه نهایی راه یافت. در بازی اول نیز ریگر تدز در مهمانی خطلان را با حساب 3-0 شکست داده بود. همین طریق ریگر تدز 4 دسته شرکت کننده دور نیمه نهایی جام تاجیکستان گردید. محمد جان حبیب اللویف، سرمربی دسته ریگر تدز، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و این جام تاجیکستان برای دسته همچون برای من همچون مربی خیلی مهم بود. کوشش میکنیم که در بازی آینده چمپیونات هم بازی خوبی شد، مبارزه رو دوام میدیم.
به این ترتیب دسته ریگر تدز در دور نیمه نهایی جام تاجیکستان با تیم خوجند شهر خوجند رقابت میکند. بازی دیگری نیمه نهایی میان دو دسته شهر دوشنبه استقلال و دوشنبه 823 برپا میگردد. بازی های اولی نیمه نهایی جام تاجیکستان روزهای 14 و 15 اکتبر و بازی های جوابی روزهای 17 و 18 اکتبر برگزار می شوند. تیم منتخب نورسانی تاجیکستان که بر تیم کره شمالی از روی سلسله پنالتی با حساب 4-2 پیروز شد، به دور نیمه نهایی قهرمانی فوتبال آسیا میان بازیگران زیر 16 ساله راه یافت. اینچنین فوتبال بازان نورس تاجیک صاحب راحت به مسابقه قهرمانی جهان گردیدند که سال آینده در پیرو دایر خواهد شد. بازی چورک نهایی قهرمانی آسیا میانی دسته های منتخب نورسانی کره شمالی و تاجیکستان شام یکشنبه 30 سپتامبر در ورزشگاه پتالینگ جای شهر کوالالومپور پایتخت مالزی برپا گردید. حساب را در دقیقه 14 هم بازیگر منتخب تاجیکستان رستم سویرف باز کرد. در نیمه دومی بازی در دقیقه 69 هم ری هون عضو دسته منتخب کره شمالی حساب را برابر نمود. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. غالب از روی سلسله پنالتی یا جریمه 11 متره معلوم شد. دروازه‌بان دسته منتخب نورسانی تاجیکستان مهردین حسنف که دو توپی زده بازیگران منتخب کره شمالی را برگرداند، غلبه دستش را با حساب 4-2 تأمین نمود. زین‌الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان پس از پیروزی بر تیم کره شمالی اظهار خوشحالی کرده گفت:
خیلی که میدونه که بازی بیاد وزنی بازش ما خیلی شدیم، خیلی خستانیم، ما بایی چی بینجام خیلی تایروی دیدیم، خیلی رحمتی کنم با فیدیرازی بود، خدا با چورا کمه بطا.
در بازی دیگری چورک نهایی منتخب ژاپن بر تیم عمان با حساب 2-1 غالب آمد. تیم منتخب نورسانی تاجیکستان در دور نیمه نهایی قهرمانی فوتبال آسیا میانی بازیگران زیر 16 ساله با منتخب کره جنوبی رقابت میکند. فوتبال بازان نورسی کره جنوبی در بازی دور چورک نهایی که روز 1 اکتبر در ورزشگاه پتالینگ جای شهر کوالالومپور مالزی دایر شد، تیم هندوستان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. بازی دیگری چورک نهایی میان تیم های منتخب نورسانی اندونزیا و استرالیا با حساب 3-2 به نفع استرالیایی ها به پایان رسید. به این ترتیب منتخب نورسانی تاجیکستان در نیم فینال با تیم کره جنوبی روبرو می شود. اسلام زویرف بازیگر کلیدی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان از آن اظهار خرسندی نمود که فوتبال بازان نورسی تاجیک بعد 12 سال صاحب راحت به مسابقه قهرمانی جهان گردیدند که سال آینده در پیرو دایر خواهد شد. وای افزود:
مقصد اساسی ما در این مسابقه با چمپیونات میبر اومدن بود، ما این کوشش خود رو کردیم. صد آفرین به اون مخلصان میکنم، در شهر بگونه اومدن ما رو دستگیری نمودن. میخوایم که فوتبال تاجیک پیش رود، همیتا مخلصان ما رو مخلصی نمایان.
باید تذکر داد سال 2006 دسته منتخب نورسانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پولاد قادیرف برنده مدال های برنجی قهرمانی آسیا گردیده، سال 2007 در مسابقات قهرمانی جهان میان نورسان زیر 17 ساله در کره جنوبی شرکت ورزیده بود. آقای قادیرف میگوید:
خصوصا مربیانی که با این دسته کار کردن، تمامی همون شتابی که با دسته کار کرد، حاصلی همون هم معلوم شد که دسته بسیار خوب تیاری نازیده است و ارزوهای ارمانهای ده ساله های مخلص فوتبال تاجیک جمعه عمل پوشید و ما این را اولا برابریت فدراسیون فوتبال تاجیک برابریت دسته منتخب تبریک و مبارکباد میگویم.
فروخ قادیرف که سال 2006 به حیث بازیگری دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در قهرمانی آسیا با مدال برنجی سرفراز شده، سال 2007 در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده است، درباره دستاورد جدید دسته منتخب نورسانی تاجیکستان چنین گفت:
در دقیقه اول هر دو تیم ها به هجوم بسیار نمی رفتن به خاطر که بازی حل کننده بود، ولی بعد از 15-20 دقیقه تیمی نورسان بسیار یک بازی جالب نشان داد. تمام مخلص ها دیر باز پزمان این غلبه بودن و پزمان چمپیونات جهان بودن.
به این ترتیب دسته منتخب نورسانی تاجیکستان مبارزه را برای مدال های قهرمانی فوتبال آسیا میانی بازیگران زیر 16 ساله که در پایتخت مالزی شهر کوالالومپور روز 7 اکتبر به پایان می رسد ادامه می دهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیم منتخب زنانه تاجیکستان که اخیراً در مرحله اولی انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میانی دختران زیر 16 ساله در گروهی سی مقام چهارم را صاحب شد، از حق شرکت در مرحله دوم محروم گشت. مسابقه انتخابی در این گروه نیمه دویمی ماه سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار با شرکت تیم‌های منتخب تاجیکستان، تایلند، ایران، جزیره‌های ماریانی شمالی و سنگاپور دایر شد. منتخب تایلند که در همه بازی‌هایش غالب آمد با 12 امتیاز مقام اول را کسب نمود. تیم ایران با 9 امتیاز دوم شد. هر دو دسته به دوری بعدی راه یافت، ولی منتخب تاجیکستان در میدان خود راحت را از دست داد که این باعث نگرانی مخلصان و متخصصان ساحه گردیده است. در این موضوع گزارش همکارم امریدین عالیموف را بشنوید.
مدینه دولتوبای 14 ساله در تیم منتخب زنانه کشور در موقع نیم حمایتگر مرکزی بازی میکند. میگوید شرکت در بازی های انتخابی جام آسیا بین دختران زیر 16 ساله برایش درس خوبه برای درک اشتباه های خود و همدستگانش بود.
یکم بازی با سنگاپور بود. دروازه‌بانمون اشتباه کرد و دروازه 3 گل زد. در مجموع ما بازی خوب داشتیم در 3 دور. آمادگیمون خوب بود. یک ماه تمرین کردیم. اما با فکرم به میدان نباورانه بود.
خیلی مشت расслабленными. Мандраж тоже действует иногда.
شکست با حساب بزرگ و راه نیافتن به بازی های نهایی جام آسیا فوتبال باز دختران تا 16 ساله تاجیک را زیر باران تنقید ها قرار داد. دوستداران فوتبال که رفت بازی ها را نظاره می کردند از آن تأسف می خوردند که دختران تاجیک در میدان خود نتوانستند با دسته های مهمان مبارزه برابر نشان دهند. دسته منتخب زنانه تاجیکستان تا 16 ساله در بازی اولینش از تیم سنگاپور با حساب 1-4 شکست خورده، در بازی دومش بر تیم جزیره های ماریانه شمالی با حساب 3-0 پیروز شد. دختران فوتبال بازی تاجیک دو بازی این بعد را با تیم های تایلند و ایران با حساب 1-0 باختند. زیبا گاسیموف و یاور سرمربی تیم منتخب زنانه تاجیکستان میگوید
نبودی تجربه زیاد، دروازه‌بان قوی و آماده نبودن از نگاه روانی از عوامل مغلوبیت دختران ما در سبقت بین المللی بود.
در تیم منتخب فوتبال دختران تاجیکستان 30 نفر دختران را از ناحیه های مختلف کشور شروع از فرخور تا خوجند و نورگ جلب کردند. زیبا گاسیموف میگوید برای قوی کردن تیم فوتبال دخترانه باید شرایطی بهتر فراهم آورد.
تمرین های اساسی رو باید پیوسته براه مونیم، مسابقه ها تشکیل کنیم بین کشورهای همسایه، باید بیشتر بازی کرد تا دختران گم نشوند. برای اکثر دختران این سبقت بسیار مشکل بود، اونها از نگاه روانی آماده نبودند و موفق نشدند.
دختران فوتبال باز و هم مربیان آنها میخواهند لیگ زنانه فوتبال که امسال تأسیس یافت فعال باشد. این تجربه و شانس غلبه در سبقت های بین المللی را بیشتر می کند. فوتبال باز دختران تاجیک حالا بعد چند روز تعطیل دوباره به تمرین شروع کردند. مدینه بعد این سبقت ها به خلاصه آمده است که باید او و همتایانش خود را از نگاه جسمانی، تکتیکی، تکنیکی و روانی رشد بدهند و بیشتر تمرین کنند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو از من دوری و من از تو دورم خدایا.
سلام بیننده گرامی، شما برنامه اخبار آزادی را مستقیما تماشا میکنید. امروز پنجشنبه 4 اکتبر است. من عبدالله اشرف شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. زیر تهدید گناه را بر دوش گرفتم، مادر مدثر کریموف میگوید با بدن طفل یک سالش او سوزن نخریده است.
خودم دا باوری دارم که نکدگیم ایفار دارم.
نجات گوساله با فاجعه انجامید. سه جوان ختلانی هنگام نجات گوساله در چاه حاجتخانه فوتید. نفر چهارم به شفاخانه انتقال یافت.
ما بچه همتای من دیدم، بچه که خم هرچ در پیش خم.
معامله مخفی برای برکنار کردن رئیس حزب. تفصیلات طرح تبدلات در حزب دموکراتی تاجیکستان که قبل از وقوع خونسا شد. شروع میکنیم از خبرهای روز. در شهر دوشنبه جلسه شورای کارشناسان نهادهای گمرکی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل دایر شد. یکی از مسئله‌هایی که در این جلسه مطرح گشت استفاده بیشتر زبان روسی در کار نهادهای گمرکی بود. قرار بود در پایان این جلسه ریاست این شورا به اختیار ترکمنستان سپرده شود، اما مسئولان گمرک ترکمنستان در این نشست شرکت نداشتند.
برگزاری 68مین جلسه شورای رهبران خدمات گمرک کشورهای مشترک المنافع با تجلیل از 25مین سالگرد این شورا با هم موافق آمد. در جلسه شهر دوشنبه مقامات خدمات گمرک کشورهای مشترک المنافع موضوع با هم مساعد آمدن قانونگذاری های گمرکی و همچنین تجدید نظام تکنیکی یا کامپیوتری خدمات گمرکی این کشورها سازشنامه ها امضا کردند.
امکانیت صحبت های مستقیم در چنین بخوری ها موقع های ما را در مورد مسائل منفیت های مشترک نزدیک می کند و در حل مشکلات جمع شده شرایط فراهم می آورد.
ولی در این جلسه نماینده های مقامات گمرکی ترکمنستان شرکت ندارند. قبلا رهبر این کشور نیز در همایش رهبران کشورهای مشترک المنافع در شهر دوشنبه شرکت نداشت. کارشناسان حدس می‌زنند که سبب نیامدن مقامات گمرک ترکمنستان به شهر دوشنبه به مشکلات در روابط این دو کشور، به خصوص به موضوع راه ندادن ماشین‌های کلان حجم تاجیکستان از قلمرو ترکمنستان ربط دارد.
بیشتری بگیم صادرات و واردات بگیم تمام مال و کالای تاجیکستان به واسطه ازبکستان، شاید که این یکی از سبب‌های بگیم سرد شدن مناسبت‌های ترکمنستان با تاجیکستان باشد.
همچنین قرار است میان این کشورها رمزهای محصولاتی که از این کشورها میگذارند با هم موافق کرده شوند.
در شهر دوشنبه زمان همایش گمرکچیان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل دایر می‌شود که هفته قبل در پایتخت تاجیکستان جلسه سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل دایر شده بود. در حاشیه این سفر یوری اوشاکوف یاور پرزیدنت روسیه به مطبوعات گفته بود که ولادیمیر پوتین در دیدار با پرزیدنت امام‌علی رحمان مسئله همایش بیشتر اقتصاد دو کشور را بررسی می‌کند. در رابطه با اظهارات این دو سازمان، در رابطه با اظهارات اوشاکوف، ما از وزارت امور خارجه روسیه پرسیدیم که آیا در دیدار ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان مسئله وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا هم مطرح شد. روز 4 اکتبر وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به رادیو آزادی گفت که اگر جانب تاجیکستان میل پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را داشته باشد، در این سازمان برای همکاری باز است. وزارت امور خارجه روسیه میگوید شکل‌های گوناگون همکاری‌های کشورها با این سازمان، شروع از مقام ناظر تا به عضو کامل حقوق آن، وجود دارد. دادگاه ناحیه رودکی با بررسی پرونده سوزنخلانی با بدن کودک یک ساله تاجیک مدثر کریموف آغاز کرد. یگانه عیبدار شونده در این دادگاه مهیا یعقوبوف است که مقامات او را در خلانیدن 10 سوزن به بدن طفل یک سالش گناهکار میکنند، اما او این اتهام را رد میکند. نزدیکان مدثر هم به بیگناه بودن مادر باور دارند. همکاران ما سروناز روحلا، افسانه اکبرشایوه و مومین احمدی پس از انجام روز نخستین مرافعه این گزارش را تهیه کردند که حالا آن را با هم میبینیم.
دادگاه ناحیه رودکی به بررسی پرونده محیا یعقوبوه شروع کرد که به قول تفتیشات با وارد کردن سوزن به بدن کودک یک سالش او را شکنجه میکرده است.
اگر کودک سوزن فرو می برد این در راه هاضمه می بود، تگی پوست دیگه عضوات نمایینه اثر نمیشد. این ابرون با نمود سوزن زدن در آوردگی کی در آورده اینو کی در آورده اینو.
از بدن مدثر یک ساله ماهی ایولی همین سال طبیبان قریه بالا 10 سوزن بیرون کردند. مقامات بعد تحقیق حادثه گفتند مادر او محیا یعقوبوه اقرار شده است که به قصد شوهری در روسیه بودهش به بدن مدثر سوزن خلانده است.
ما فکر نبودیم این سوزن خود به خود پیدا شدگی در بدن کودک نمیدانم ای کجا پیدا شده.
در مرافعه محیا از سخنان اول خود دست کشیده گفته است زیر فشار مفتشان گناه را به گردن گرفت. اقربای شوهر محیا به بی‌گناهی کلین خود پای فشاری دارند.
اینا در خیالم همه کدامش همه مجبور کردگی که به گردن گفتن یا دخترخانه با گفتگی یا ملسخانه با.
خود این محیا که کنارش مدثر بود هنگامی بیرون شدن از تالار سود افسرده حال میتابید. او بار دیگر تاکید کرد که گناهی ندارد.
نمیدانم اخو من این کار کدگی نیستم، برای همو باوری دارم که خیلی خودم در باوری دارم که نکدگیم این کار در چخل جوابگری در میکشونم که من نکدگیم که چی دلیل دارم انا مثلا.
به این مادر برای قصدن به سلامتی کودک ضرر رسانیدن تا 10 سال زندان تهدید میکند.
کوشش نجات یک گوساله که در چاه حاجتخانه افتاده بود در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت قتلان با فاجعه انجامید. 3 نفر مرد داد و فریاد زنی همسایه را در دهه نوآباد شنیده برای نجات گوساله شتافتند، اما در تلاش نجات 3 نفر فوتیدند. همکارم آرزوی کریم به دهه نوآباد رفته با شاهدان حادثه صحبت کرد و این گزارش را به ما فرستاد.
4 نفر از این حاجتخانه خواستند گوساله‌ای را نجات دهند، 3 نفرش فوتید و 1 نفر را بیهوش بیرون آوردند. محمد سعید سمدو ساکن دهه نوآباد ناحیه عبدالرحمن جامی 14 سپتامبر با خانواده‌اش خوراک شام می‌خوردند. فغان همسایه را شنیده پسرش از سر دیوار پریده خانه همسایه رفت. پدر به حاجتخانه رسید و پسر را در حال ناگوار دید.
او خپم را خپم کی وایم ای اشرف خو روز به پوش غلطی دم خیر دمیو شه باندم باند می خوشی دیگه مو او خپتم چیکن کوچکن که دستم گیرم که دیگه نتونم وای غلطی بعد من خندرمدم باند خپاسم چیکن من دست بچم خپم نه خمو که مو چیکن مو غزا دیگه من ممکن اشرف تمام وقت اشرف خیر که مو دستم بولو کنه سرچ کلمو خطی بچم سویا از دست خپم کشیدم باند ای وای من خلاص کردم اینجا برو مادم.
قادر 28 سال داشت و 2 فرزندش یتیم ماندند. او به بیمارخانه نرسیده فوتید. والدین سهرابی 24 ساله و محمد جان 17 ساله از نجات دهندگان گوساله به عکس های فرزندان با حسرت نگاه میکنند. یکی در سال اول آموزشگاه طبی میخوند، دومی کاری خواجگی میکرد.
همین در همجا غلط دارد. ما همه را بگرفته بچه هم همه کند را آمد همه بعد بچه همسوی با ایتاری دیور پرده آمده و اکم نصیب عجلی بچه هم که دیمانگی بعدی بای آمده دیدم هم دیم ما بچه همسوی من ندیدم بچه که خم هرش در پیش خم
سبب مرگ 3 ساکن دهه نوآباد را طبیبان زهرآلودشوی از گاز میتان گفتند که در حاجتخانه حاصل شده است.
گاز تشناب این یک بهت و همگان که انسانیت یک نفس میگیرد و بهت تیز یک خاصیتی همین خیلی بغی کننده دارد.
این حاجتخانه مثل اکثر حاجتخانه های دهاتی تاجیکستان ساختمان ساده دارد. میگویند 3 ماه پیش آن را دوباره خالی کردند و گمان نمی کردند که در این مدت گاز زهروگین تولید شده است. طبیبان می گویند زهر حاجت خانه در 16 ثانیه آدم را بیهوش می کند و در صورت کمک طبی نگرفتن می فوتد.
همایش آخری حزب دموکراتی تاجیکستان با یک ماجرا انجام یافته باعث از صف حزب خارج کردن برخی از سابقه داران گشت. مایه جنجال در حزب گویا مصلحت پنهانی یک گروه اعضای آن برای برکنار کردن رئیس حزب سید جعفر اسمانزاده شده است. همکارانم میرزا نبی خالق‌زاد و کیوم مرسی عطا گزارش می‌دهند.
احمد شاه کامل‌زاده را برای رفتارهای غیر آیین‌نامه‌ای از حزب دموکرات راندند. او از سابقه داران حزب و معاون رئیس آن بود.
به نظر رئیس و همون طرف های دیگر هم که گویا رسیده است که ما کدام گروه تشکیل کردیم و می خواهیم بایکوت کنیم، می خواهیم رئیس حزب جوشه وصلیم. خیلی
از اداره حزب دموکرات گفتند که قرار بود روز 3 سپتامبر جلسه شورای حزبی دایر شود. به قول آنها چند عضو ریاست و سابقه داران نیت برکنار کردن رئیس حزب سید جعفر عثمانزاده را داشتند.
اخونا رستم را جمع آورید به سال. همه حکومت را رستم و لاین عبدزبور این دوسته تن مسئله کردن که با همون کنفرانس را شب نکنیم. بعد این وقت همون کنفرانس بکنیم.
در تاجیکستان با شما معلوم است که یکان حزبی مفروض قبیل عمل نیست. و یه حزب کیسگیان و یه حزب حکیم است.
حکمت الله سعیدیان رئیس حزب ثبت نام نشده وحدت ماه اپریل سال 2015 با 5000 عضو به حزب دموکرات پیوست و یکی از معاونان شد. علت پیوستن را او مرکزگرایی هر دو حزب عنوان می کند.
می خواستیم که همین حزب دموکرات رو مثل سالهای 90 یعنی احیا کنیم و اما متاسفانه نتوانستیم. سبب نتوانستن ما این بود که سید جعفر دائم مانعی پیشرفت ما میشد.
حکمت الله سعیدیان که حالا از سمت معاونت حزب برکنار شده است میگوید او و احمد شاه کامل زاده و سابقه داران دیگر نیت تغییرات داشتند ولی نه تبدلات. برخی هم بر اینند که فعالیت حزب دموکرات با آمدن سید جعفر عثمانزاده جان گرفت.
همین بچه‌ها متفق
از نظر میرزا نوردین سبب خارج کردن بعضی از اعضای حزب دیگر است.
کامل سر قیس احمد جان کامل برای ستاد نمیکند. باید چند مارس را زنگ میزند، تلفن نمی بردارد، باید ماو سعید فرقی خونه حزب نمی رود.
حکمت الله سعیدیان گفت با طرفدارانش از حزب دموکرات جدا شده دوباره به فکر تأسیس حزب وحدت برگردند.
وقتی که مدومه که در این 3 بودگی ما زیاده از 3 که یکون فعالیتی یعنی جوناکی نباشد استودن ما در این چی فایده دارد؟
به تأسیس حزب وحدت به قول میرزا نوردین عامل های هستند که مانع می شوند.
اگر حزب سازی ناملایس هم شده می تواند، ناملایس هم کرده نمی تواند. این در عمل غیر چای این تمام کار نمی سگی.
حزب دموکراتی تاجیکستان که یکی از 7 حزب رسمی ثبت نام شده می باشد می گوید حدود 20,000 عضو دارد. رئیس آن سید جعفر عثمانزاده تنها نماینده دموکرات ها در پارلمان تاجیکستان است.
بنیادگذار و سروری خدمات تجارتی الکترونی آمازون جف بیزوس در ردبندی فوربس در بین 400 آمریکایی ثروتمند مقام اول را اشغال کرد. بیزوس با دارایی 160 میلیارد دلار ثروتمندترین آدم سال 2018 اعتراف شد. در تاریخ ردبندی مذکور بار اول است که دارایی یکی از اشتراکدارانش مرز 100 میلیارد دلار را عبور کرده است. از سال 1994 این مقام با بنیادگذاری شرکت مایکروسافت بیل گیتس تعلق داشت. تماشابینان گرامی در همین جا برنامه امروز ما به پایان رسید. اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. تشکر که ما را تا این دم همراهی کردید. تا نشر بعدی اخبار آزادی، خدا حافظ.
از این شخص که من بخوانی خیلی ارزان سر
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف برای اشتراک در ملاقات شورای سران حکومت‌های کشورهای اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای و تاجیکستان می‌آید. در این باره خبرگزاری‌ها روز 4 اکتبر با نقل از خدمات مطبوعاتی حکومت روسیه خبر دادند. همایش شورای سران حکومت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای روز 11-12 اکتبر در دوشنبه برگزار می‌شود. گفته می‌شود در این نشست هیئت‌های هندوستان، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان مسائل رشد تجارتی، اقتصادی و بشری را در چهارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای بررسی نمایند. بنیادگذار و سرور خدمات تجارت الکترونی آمازون جف بیزوس در رده‌بندی فوربس 400 در بین 400 آمریکایی ثروتمند مقام اول را اشغال کرد. از سال 1994 این مقام با بنیادگذار میکروسافت بیل گیتس تعلق داشت. بیزوس همچنین با دارایی 160 میلیارد دلار ثروتمندترین آدم سال 2018 دانسته شد. در تاریخ رده‌بندی مذکور بار اول است که دارایی یکی از اشتراکدارانش مرز 100 میلیارد را عبور کرده است. پیشتر بلومبرگ بیزوس را بایترین آدم دنیا اعتراف کرده بود. آژانس دارایی او را 150 میلیارد دلار حساب کرد. خود آمازون با سرمایه بیش از 1 تریلیون دلار پس از اپل در مقام دوم می باشد. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان میگوید شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر را از افغانستان به واسطه قرغیزستان به کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل آشکار کرده است. در نتیجه عملیات ماموران امنیتی قرغیز، سازمان دهنده شبکه شهروند خارجی BA هنگام گذرانیدن 12.8 کیلو چرس افغانی دستگیر شد. پرزیدنت قرغیزستان سورونبی جیمبکوف روز 25 سپتامبر هنگام سخنرانی در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت کشورش در 4 راهه قاچاق مواد مخدر میباشد. روسیه و عربستان سعودی برای استحصال نفت بیشتر از ماه سپتامبر تا دکبر سازش کردند تا قیمت روزافزون انرژی را کاهش دهند. در این باره ریترز خبر داد. منبع‌های آگاه از این برنامه روز 3 سپتامبر به خبرگزاری گفتند که وزیران انرژی روسیه و سعودی در جریان سلسله ملاقات‌های ماه گذشته به این سازش رسیدند. در راستای تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به ضد تهران، مشتریان خریدن نفت ایران را کاهش دادند و سر از روز دوشنبه نرخ یک بشکه نفت برند در بازار جهانی از مرز 85 دلار گذشت. ماه می ایالات متحده آمریکا از سازش هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بیرون شد و بخشی از تحریم‌های ضد اقتصاد تهران را احیا کرد. سازش هسته‌ای نرمش تحریم‌های ضد ایران به عوض دست کشیدن تهران از برنامه‌های هسته‌ای را در نظر دارد. هیئت کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان همراه راهبر مرکزی دستگیری یاری‌های بشر دوستانه شاه عربستان سعودی جناب عبدالله ابن عبدالعزیز الرابعه و رئیس اداره جنرالی مدافع گرجدنی وزارت کارهای داخلی عربستان سعودی سلیمان ابن عبدالله امر در ناحیه تورسون‌زاده 57 کیلومتری غربی پایتخت تاجیکستان 4 لایحه را بررسی می‌کنند. این طرح‌ها از جانب نهادهای فوق‌العاده پیشنهاد شده‌اند. اگر این طرح‌ها پذیرفته شوند، از طرف عربستان سعودی سرمایه‌گذاری خواهند شد. امیده یوسفوا، سردار دفتر مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، روز 4 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
اگر حساب کنند که این لایق دستگیری هست، من بعد در آینده همکاری را ادامه می‌دهیم. این هم باشد در مسائل تحکیم تکنیکی، از یک تکنیکی کمیته، این هم باشد ساختمان این شروعی لازمه برای بردن کارهای نجایدهی صدمه آموزش و باز آموزش کارمندان.
زمنان بر اساسی اطلاع اوجانسی بهداشتی زمینی تاجیکستان در ناحیه همدانی از جانب مرکز دستگیری یاری های بشر دوستانه شاه سلمان عربستان سعودی برای ساحل مستحکم کنی یک برنامه مهم براه مانده شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادگاه نوحیه رودکی روز 3 اکتبر با بررسی پرونده پرسر و صدای سوزان خالونی در بدن کودک یک ساله تاجیک آغاز کرد. نخستین روزی مرافعه دادگاهی از پرسش و پاسخ دادرس با مادر کودک یگانه گمانبر در این پرونده است شروع شد. مهیا یعقوبوا و مادر مدثر کریموف یک ساله طفلی که طبیبان آخر ماه ایون در بدنش بیش از 10 سوزان آشکار کردند، روز 3 اکتبر در تالار دادگاه گفت قبلا گناه را زیر فشار و تهدید پلیس به گردن گرفته بود، اما او این کار را نکرده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ایرو می کنم. مهیا یعقوبوا با مدرس در دست در تالار دادگاه حاضر شد و چهرهش افسرده و خاطرش پریشان بود. وقتی دادگاه مادر را که باید در کرسی عیبدار شونده نشسته پاسخ می گفت از کودک جدا کرد، صدای گریه طفل تالار را پر کرد. کودک بی خبر از آن که مادرش مست با گمانی آزار و اذیت او در دادگاه پاسخ می گوید نمی خواست از آغوش او دور شود. مرافعه دادگاهی مهیا یعقوبوا زیر ریاست دادرس افتخار اسراری و عیبدار کننده دولتی شاهرخ رجب‌زاده برگزار شد. حضور خبرنگار اون هم آزاد بود، اما بدون استفاده ثبت دستگاه. از حق مهیا یعقوبوا در دادگاه ادوکات خدایور یورماتوف دفاع میکند. با وجود ترس و افسردگی که در چهرهش مشاهده میشد، مهیا کوشش میکرد به همه سوالها پاسخ بدهد. او به سوال اولین دادرس و دادستان که آیا او به بدن فرزندش 13 سوزن خلانده است پاسخی رد داد و گفت روز 6 ایول در بازپرسی 5 ساعته این اتهام را زیر فشار و تهدید و تحقیر کارمندان میلیسه به گردن گرفت. قبلا مقامات اعلام کردند که مهیا یعقوبوا اعتراف کرده است که خودی او در بدن فرزندش سوزن خلانده است. هدف هم گویا برگردانیدن شوهر از روسیه بود است. در آن زمان وزارت کارهای داخلی هم خبر داده بود. مهیا یعقوبوا در این ضمن گفت به هر نوعی که مفتشان خواستند راضی شد و همین طور زیر بیانات امضا گذاشت. دادرس و عیبدار کننده دولتی در روز اولی مرافعه تقاضا میکردند که مهیا یعقوبوا هر چی بیشتر و با جزئیات درباره تربیه کودکش، مناسبت او با طفل و چی طور آگاه شدنش از وجود سوزن در بدن مدثر معلوم مدهد. این مادر بعد بیرون شدن از تالار دادگاه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش میکند بیگناهی خود را ثابت کند. او گفت به عدالت دادگاهی باور دارد و از جدایی با فرزندش میترسد.
نمیدونم اخو من این کارا کدگی نیستم، برای همو باوری دارم که خودم ده باوری دارم که نکدگیم این کار ده. چه خل جوابگری ده میکشونه که من نکدگیم که چه دلیل دارم انا مثلا.
حالا پرونده این مادر در دادگاه بر اساس ماده 110 قسم 2 یعنی قصدن رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی بررسی میشود. برای این جنایت از 8 تا 12 سال زندان پیش بینی شده است. در جریان مرافعه بر اساس تشخیص طبی گفته شد که وضع روحی مهیا یعقوبوا خوب است. شاهرخ رجب‌زاده عیدار کننده دولتی بر اساس تفتیش قضیه گفت که این زن از رشک زیاد نسبت شوهرش که در روسیه قرار دارد سوزنها را با بدن کودک خردسال مدثر کریموف خلانده میخواست با این راه از شوهرش قصد گیرد. حادثه اولی ماه ایول امسال رسانه‌ای شد و مقامات مهیا یعقوبوا 26 ساله مادر مدثر کریموف یک ساله را برای صادر کردن این جنایت گمانبر دانستند. مقامات گفتند در بیانات مقدماتی مادر اقرار شده است که به خاطر از روسیه به تاجیکستان برگردانیدن همسر مهاجرش به چنین کار دست داده است. ادعایی که این مادر رد میکند. بختیار محمد قلوف شوهر مهیا در یک تماس تلفنی از روسیه به رادیو آزادی گفت در 8 سال زندگی مشترک میان آنها هیچ مشکلی وجود نداشت و برای به گردن گرفتن این کار از سوی همسرش شبهه دارد.
زن یک تام زن دو تام زن سه تام زن ده تام زن
در نخستین مرافعه دادگاهی مهیا را خسرو خوشدامنش هم به حیث شاهد همراهی کردند. ظاهرا آنها کلین خود را گناهگار نمی حسابند و از او پشتیبانی می کنند. هنوز سخن شاهدان پرسیده نشده، مرافعه فردا هم ادامه می کند. اولی ماه ایولی سال جاری طبیبان بیمارستان قریه بالو از آشکار شدن 10 سوزن در بدن یک کودک 9 ماهه خبر داده و قاطعانه تاکید کردند که کودک سوزن را مستقلانه فرو نبرده است. در نخستین جراحی طبیبان 6 سوزن را بیرون آوردند، اما در نخستین مرافعه دادگاهی گفته شد در بدن این کودک نه 10 بلکه 13 سوزن آشکار شده، هنوز 7 سوزن دیگر در جسم کودک باقی مانده است.
یادی روز گزارش خاطرات مشتگیری یادی بوسه های گرمه آن را
جوان نمکی یادی روزگاری شیری خاطراتیش بگیری یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی سرم در آخوشی گرمه لبم بر لبان نرمه در سکوتی نیمه شب ها با امید و آتون ها گفتی که بهار آید گل و سنبول و بار آید باری دیگر من نور عشقی خود را یادی روزگاری شیری خاطرات عشقی دیری یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی یادی روزگاری شیری خاطرات عشقی دیری یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی وانگی به آواز یادم برکنت داری صدایم با همه شیرین هایم تلک بود افتانه ای تو تلک لذت بر دلویم باده ای پیمانه ای تو یادی روزو داری شیری خاطراتیش که گیری یادی بوسه های گرمه آن لبان نمکی
رهبری ایران آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه 4 اکتبر ضمن سخنرانی در میان نیروهای بسیجی در میدان آزادی تهران گفت که کشورش به فشار اقتصادی روبرو می باشد اما از این تحریم ها پیروز بیرون خواهد آمد. وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای این همایش را همایش ده ها هزار نفری بسیجیان خوانده است. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. رهبری ایران در سخنرانی روز پنجشنبه خود در مورد فشار تحریم های اقتصادی از جمله گفت که این تحریم ها را شکست خواهند داد. آمریکا ماه می سال جاری از سازش هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی که سال 2015 امضا شد بیرون رفت و تحریم‌های زیادی تهران را دوباره احیا کرد. واشنگتن همچنین از کشورهای دیگر خواست که از تحریم‌های این کشور علیه ایران پیروی کنند، اما روسیه، چین و ترکیه گفتند که به روابط اقتصادی خود با تهران ادامه می‌دهند و از این تحریم‌ها جانبداری نمی‌کنند. آمریکا ایران را در ناآرام کردن خاورمیانه، ادامه برنامه ساخت موشک‌های دورپرواز و تهدید به کشورهای منطقه متهم می‌نماید. قسمت‌های زیادی سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در میدان آزادی تهران با دشمنان جمهوری اسلامی به ویژه آمریکا روانه شده بود. آیت الله خامنه‌ای افزوده است که ایران در موقعیت بسیار حساسی است، اما همین مشکلات اقتصادی و خارجی کشور باعث شده است که ایران از بی‌عملی بیرون آمده است و خیلی ها که فقط تماشاگر بودند امروز احساس مسئولیت میکنند. رهبری جمهوری اسلامی گفته است دشمنان ایران از جمله آمریکا در عرصه رسانه‌های نوپیدا بابت نشان دادن حکومت ایران تلاش میکنند که افکار ایرانیان را به کجی برند. آقای خامنه‌ای در جای از سخنرانی خود گفت:
شنیدم که رئیس جمهور آمریکا به بعضی از سران اروپایی گفته شما 2-3 ماه صبر کنید، جمهوری اسلامی کلکش کنده خواهد شد. به یاد حرفهای افتادیم که 40 سال قبل همین کسانی که نوکران آمریکا بودند در داخل کشور به هم دیگه مژده میدادن، دلخوشی میدادن، آقا 6 ماه صبر کنید کلکش کنده میشه. 40 سال از اون زمان گذشته است. اون نهال با